ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شامگاهی پنجشنبه 27 شهریور ماه سال 93 برابر با 18 سپتامبر 2014 میلادی خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی که آخرین مجله شامگاهی شهریور پنجشنبه 27 شهریور ماه و آخرین پنجشنبه شهریور ماست. تمام آرزو و امید ما در رادیو فردا اینه که سلامتی و شادمانی همنشین و همراه شما باشه. اجازه بدید در همین ابتدایی مجله شامگاهی با حمید فاطمی همراه بشیم و با خبرها رو بشنویم از حمید فاطمی، تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه پرسی تاریخی اسکاتلند در مورد باقی ماندن یا جدا شدن از پادشاهی متحد بریتانیا از صبح امروز در 2600 حوزه رای گیری در این منطقه آغاز شد. حدود 97% واجدان شرایط رای دهی برای حضور در این انتخابات ثبت نام کردند. رای دهندگان در برابر سؤال آیا اسکاتلند باید مستقل شود، یکی از دو گزینه آری یا خیر را علامت می زنند. بنابر آخرین نظرسنجی‌ها موافقان و مخالفان استقلال رقابتی تنگاتنگ دارند. نتیجه این همه پرسی قرار است صبح جمعه اعلام شود. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای گروه خلافت اسلامی در پیشروی به سوی شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه پس از اشغال 21 روستا ظرف 24 ساعت گذشته این شهر را محاصره کردند. گروه خلافت اسلامی با در اختیار گرفتن این شهر میتواند بخشی طولانی از مرز سوریه با ترکیه را کنترل کند. اوجالان ایسو، یکی از فرماندهان نیروهای کرد در کوبانی، به خبرگزاری رویترز گفت گروه خلافت اسلامی در روستاهای اشغال شده به کشتار اهالی و اسیر کردن زنان دست داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز از احتمال قتل عام اهالی این روستاها ابراز نگرانی کرده است. نیروهای کرد در شهر کوبانی از همه احزاب کرد از جمله حزب کارگران کرد ترکیه PKK برای عقب راندن نیروهای خلافت اسلامی کمک خواستند. خبرگزاری آلمان به نقل از اهالی موسل از کشته شدن 25 تن از نیروهای گروه خلافت اسلامی در حملات روز پنجشنبه هواپیماهای آمریکایی خبر داد. در این حملات که مرکز شهر موسل را هدف گرفته بود، 20 نفر نیز زخمی شدند. موسل دومین شهر بزرگ عراق در خرداد ماه گذشته به تصرف نیروهای خلافت اسلامی درآمد. از سوی دیگر در حمله هواپیماهای سوری به شهر الباب که در تصرف نیروهای خلافت اسلامی است، 17 نفر کشته شدند. گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه همه این 17 نفر افراد غیر نظامی بودند. نخست وزیر استرالیا میگوید افراد وابسته به گروه خلافت اسلامی قصد داشتند یک نفر را در استرالیا در ملأ عام سر ببرند. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا امروز پنجشنبه گفت بر اساس اطلاعاتی که به دست آمده بود، افرادی که امروز در این کشور بازداشت شدند قصد داشتند در شهر سیدنی شخصی را به طور تصادفی بربایند و برای ایجاد رعب او را در ملأ عام سر ببرند. حدود 800 مأمور پلیس استرالیا بامداد امروز در رشته عملیاتی گسترده 15 نفر را در شهرهای سیدنی و بریزبن بازداشت کردند. نخست وزیر استرالیا گفت تحریک کننده این ماجرا فردی استرالیایی در خاورمیانه که از قرار معلوم مقامی بلند پایه در داعش دارد. و 10 خانه در بافت تاریخی شیراز شبانه تخریب شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، این خانه‌های تاریخی که در مجموعه شاهچراغ در محله اسکندری شیراز قرار دارند، ظرف چند شب گذشته ویران شدند. به گزارش ایرنا، مسعود سلطانی فر، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، در 5 نامه جداگانه از جمله به دفتر آیت الله خامنه‌ای و وزیر کشور خواستار توقف آنی تخریب بافت تاریخی شیراز.
سپاسگزارم از حمید فاطمی. آنچه که شنیدید تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان بود، اما در ادامه بشنویم در این مجله شامگاهی چه برای شما تدارک دیده ایم. همه پرسی در جزیره. اسکاتلندی‌ها امروز تصمیم می‌گیرند مستقل باشند یا بخشی از پادشاهی. با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی رادیو فردا که به اسکاتلند رفته همراه می‌شویم و از این رفراندوم خواهیم شنید. نبض پرونده هسته‌ای در نیویورک. مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های غربی ادامه دارد. به نیویورک خواهیم رفت و از پشت درهای بسته از حال و هوای این مذاکرات می‌شنویم. خودروسازان ایرانی معیوب سازان وطنی. 10,000 خودروی معیوب ایرانی برگردانده شد. مهرداد قاسمفر گزارشی دارد از دردسرهای کیفیت نازل خودروهای ساخت ایران.
اکثر این درویش بیمار هستن و شرایطشون برای حساب قرض اصلا مناسب نبوده.
اعتصاب دو هفتهی 9 درویش گنابادی در زندان. خواسته آنان آزادی تمام درویش زندانی است. مهتاب وحیدی راد در گزارشی از آخرین وضعیت اعتصاب کنندگان برای ما خواهد گفت. و اگر با من همراه باشید و یار وفادار این مجله شامگاهی باقی بمانید، از گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر باز هم برای شما بیش از اینها که برایتان گفتم گرد آورده ایم. با من همراه باشید. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید و احتمالاً در بخش‌های پیشین رادیو فردا اگر همراه رادیو فردا بودید مطلع شدید، امروز همه پرسی استقلال اسکاتلند در اسکاتلند آغاز شده. به همین بهانه و مناسبت آقای علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی از طرف رادیو فردا، به اسکاتلند رفته و در اسکاتلند حضور داره. آقای رمضان‌پور با ما همراه ماست در این مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام و درود بر شما آقای رمضان‌پور، خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی.
سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه شما، در خدمتتون هستم تا در مورد انتخابات صحبت کنیم.
خب آقای رمضان‌پور، اول از حال هوای انتخابات. ما معمولا وقتی که در ایران هم انتخابات هستش با حال هوای حوزه های انتخابات و حوزه های رأی گیری شروع میکنیم. چقدر استقبال شده؟ چه حال هوایی داره؟ چطور داره پیش میره؟ فکر میکنم هنوزم ادامه داره، درسته؟
بله، اینجا به وقت محلی در اسکاتلند انتخابات ساعت 7 صبح شروع شده و الان که ساعت 15:37 دقیقه است همچنان ادامه داره. دو طرف، یعنی هم طرفداران استقلال و هم طرفداران ماندن در اتحادیه بریتانیا، خودشون اظهار میکنن که میزان شرکت در انتخابات بالاست برای اولین بار. البته برای ما در ایران تازگی نداره، ولی اینجا تازگی داره. از ساعت پیش از شروع رأی‌گیری، یعنی پیش از شروع ساعت 7، صفایی تشکیل شده بود در حوزه‌های اصلی. من چند حوزه‌ای رو که دیدم، حوزه‌هایی که در مناطق شلوغ شهر هست حوزه‌های شلوغی هستند. البته اینجا انتخابات، تبلیغات در روز رأی‌گیری هم آزاد هست و در مقابل حوزه‌ها طرفدارانی از دو طرف وایسادن و همچنان تراکت پخش می‌کنند و سرگرم گفتگو هستند. البته شعار داده نمیشه، ولی همچنان رقابت تبلیغاتی ادامه داره. با دو طرف که صحبت کردم، من در ادینبرا همچنان میگن که رقابت بسیار نزدیکه، ولی طرفداران استقلال میگن که در مناطقی مثلا ادینبرا، ببخشید، مثل آبردین یا داندی رأی بیشتری دارن، که البته هنوز نمیشه این اظهار نظرها رو قطعی تلقی کرد.
آقای رمضان‌پور، خب اشاره کردید که کماکان تبلیغات هم انجام میشه برخلاف قانون انتخابات ایران که 24 ساعت قبل از انتخابات تبلیغات پایان میگیره. پس با این حساب میتونیم همچنان اخباری رو از کمپین های مختلف بشنویم؟ یعنی دو سمت این رفراندوم احتمالاً اخباری از پیروزی خودشون یا ارزیابی یا اظهار نظرهای متفاوتی رو همچنان دارند منتشر میکنند. کمی از این اخباری که از کمپین های مختلف میاد برامون بگید.
بله، میدونیم که با وجود اینکه قبلا گفته شده بود که مثلا کمپین نه، یعنی رأی به ماندن در اتحادیه بریتانیا، بین 2-4% پیشی گرفته بر کمپین طرفداران استقلال، اما دو طرف میگفتن که تعداد زیادی، یعنی بین 4 تا 9 درصد هستن که هنوز رأی ندادن و امروز اونها دیشب و امروز آخرین تلاششون خودشون رو کردن و میکنن برای اینکه این گروه رو جلب بکنن. کمپین طرفداران استقلال ساعتی قبل از شروع رأی‌گیری اعلام کرد که اندی مارای، تنیس باز برجسته بریتانیایی و اسکاتلندی، که قبلا گفته شده بود که رأی خودشون نگفته و یا شایع شده بود که از رأی نه حمایت میکنه، در فیسبوک خودش گفته که از رأی آری به استقلال حمایت میکنه و این خبر به سرعت در اینجا در شبکه اجتماعی پخش شده و به امیدواری طرفداران آری افزوده. البته طرفداران نه هم از این اخباری رو پخش میکنن که در مورد این هست که شب گذشته بعضی از رسانه‌های بریتانیایی در واقع بعضی از چهره‌های شناخته شده رسانه‌ای در تلویزیون از مردم اسکاتلند خواستند که به جدا شدن از بریتانیا رأی ندن، اونها هم این اخبار رو پخش میکنن. ولی نکته جالب در مورد فضای رسانه اینه که من در چند کیوسک مطبوعاتی که رفتم که در واقع روزنامه‌های محلی اینجا رو ببینم و خبرها رو ببینم، تمام روزنامه‌های محلی تمام شده بود و فقط روزنامه‌هایی که از لندن میاد، روزنامه‌های سراسری اینجا هست، در کیوسک‌ها باقی مونده بود که برای خود فروشندگان هم جالب بود که تمام در واقع روزنامه‌های محلی اونها به این سرعت در واقع تا پیش از ظهر فروش رفته.
سپاسگزارم از شما آقای رمضان پور. باز در بخش‌های بعدی با شما خواهیم بود و اگر احتمالاً اخبار اولیه‌ای از نتایج یا به هر حال معمولاً این رأی‌گیری‌هایی که پیش از اعلام نتایج رسمی منتشر میشه، اگر از اینها اطلاعی کسب کردید حتما خیلی خوشحال میشیم که بشنویم. سپاسگزارم از شما.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما از اسکاتلند و ادینبرا و رفراندوم و همه پرسی استقلال در این جزیره به نیویورک بریم، جایی که همزمان با آغاز مجمع عمومی سازمان ملل مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 نیز در جریانه. سرماز شریف خبرنگار صدای آمریکا با ماست و همراه ما در این مجله شامگاهی. سلام و درود بر تو سرماز، خیلی خوش اومدی به مجله شامگاهی.
سلام، خیلی ممنون از دعوتتون.
خب سلام، میدونم که پشت درهای بسته شما خبرنگارها در نیویورک هستید و چون دیدارها هم غیر رسمی هستش و رسانه‌ای نمیشه، اخبار خیلی کمی از داخل این اتاقهای بسته بیرون میادش، اما اگر از همین اخبار خیلی کم چیزی برای ما داری خیلی خوشحال میشم بشنویم که امروز به چه شکلی، البته هنوزم صبح هستش در نیویورک، اما در همین ساعتی که از صبح گذشته چه اتفاقات و تحولاتی روی داده.
بله، همونطور که گفتین جلسات به طور غیر رسمی از دیروز شروع شدن. حالا جلسات رسمی که از روز جمعه یعنی فردا شروع بشه، احتمالاً در واقع اطلاع رسانی به خبرنگارا بیشتر خواهد بود، ولی دیروز آقای ظریف ناهار کاری رو با خانم کاترین آشتون داشتن که سرپرست گروه مذاکره کننده 5 به علاوه 1 است. با سخنگوی ارشد ایشون آقای مایکلمن صحبت می‌کردم، گفتن به دلیل اینکه غیر رسمی هستش فعلا چیزی به خبرنگارا اعلام نمیشه و بعدش به کنفرانس مطبوعاتی وجود نداره، فقط در حال در واقع مقدمه چینی برای دور رسمی مذاکرات هستن. ولی از دیروز در واقع شروع شده هیئت ایرانی از بعد از ظهر دیروز ملاقاتهایی رو با نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 داشتش. امروز هم این ملاقات ها ادامه پیدا میکنه. بعید میدونم هنوز ملاقاتی صورت گرفته باشه، چون همونطور که گفتین صبح هستش اینجا، ولی در برنامه هست.
سلموس، ترکیب هیئت‌های مذاکره کننده آیا تغییری داشته؟ مشخصاً چون به هر حال ترکیب مذاکره کنندگان آمریکایی برای ایرانی‌ها خیلی اهمیت ویژه‌ای داره، آیا اعضای تیم مذاکره کننده آمریکا همون اعضای همیشگی هستند یا کسانی بهشون اضافه شده یا کم شده؟
خانم وندی شرمن معاون امور سیاسی وزارت خارجه که همون نماینده رسمی آمریکا در تیم مذاکره کننده باقی میمونن. وزارت امور خارجه بیانیه اعلام کرده و خبر داده که ویلیام برنز وزیر امور خارجه و جیکوب سلیوان مشاور ارشد رو به همراه خانم شرمن به نیویورک فرستادن برای مذاکرات دو طرفه. وزارت امور خارجه تایید کرده که دیشب یک ملاقات بین این تیم و هیئت ایرانی صورت گرفته و خبر داده که امروز قرار هست یک ملاقات دیگه هم داشته باشن، ولی زمانش رو مشخص اعلام نکرده.
سولماس، توی رسانه ها گفته شده بودش، حالا با توجه به سخنرانی ها و گفتگوهایی که آقای روحانی و آقای ظریف داشتن، که موضوع عراق و گروه حکومت اسلامی اون هم از موضوعاتی هستش که داره انجام میشه همزمان با مذاکرات هسته‌ای. چقدر سایه انداخته موضوع عراق به بر سر این مذاکرات ها؟ یا خبری از این داری که چقدر مؤثر بوده بر روند این مذاکرات؟
فضایی که توی رسانه‌های آمریکا و به طور عمومی توی جامعه آمریکا توی چند وقتی اخیر وجود داشت این بودش که در واقع صحبت و بحثا بر سر این که ایران و آمریکا همکاری دارن یا حداقل گفتگو میکنن درباره مقابله با داعش در واقع سایه انداخته بود به مسئله هسته‌ای، ولی با نزدیک شدن به مجمع عمومی سازمان ملل و حضور مقامات ارشد ایرانی در نیویورک در واقع داره این بحث مسئله هسته‌ای ایران برمیگرده. همزمان شدنش با مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 خب بیشتر دلیلی شده برای اینکه این مسئله برگرده. هفته پیش، اوایل همین هفته، دوشنبه بود که شورای امور خارجه که یک شرکت در واقع یک سازمان مستقل هستش جلسه ای داشت درباره خاورمیانه جدید و اونجا بحث همش بر سر این بودش که مذاکرات با داعش سایه نندازه بر سر مسئله هسته‌ای، به خاطر اینکه جامعه آمریکا هنوز اعتماد به مقامات ایرانی بر سر وعده هاشون بر سر مسائل هسته‌ای نداره. دیشب هم در سخنرانی که آقای ظریف داشت در همین شورا، خود آقای ظریف گفت من میدونم این بی‌اعتمادی از طرف آمریکا به ایران وجود داره و از طرف ایران هم به آمریکا وجود داره. بحث هسته‌ای هنوز بحث اصلی هستش که بین دو طرف مطرح میشه.
سپاسگزارم از سلماز شریف، خبرنگار صدای آمریکا، که از نیویورک با ما بود در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما به مناسبت همین بحث مذاکراتی که بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در جریان هستش، تحولاتی هم در دو سوی ماجرا رخ داده. از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی پیش از آغاز مذاکرات گفته که از طرف ایران تصمیم برای ادامه مذاکره جدیه. او با تاکید بر مذاکره به عنوان تنها راه حل گفته بحث اینه که چه زمانی به توافق نهایی برسیم. از سوی دیگه آمریکا اختلافات بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران رو جدی و عمیق خونده. همکارم جمشید زند گفتگویی داشته با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در شهر تورنتو کانادا، درباره این که اگر دو طرف اراده حل مسئله رو داشته باشند آیا میتونن به توافق هسته‌ای دست پیدا بکنن یا خیر. بشنویم.
در مورد باقی مانده توافق ممکن در دو صورت بگیرید. بخش مربوط به همین توافقی است که مطرح شده که اعتماد سازی و تمام تضمین‌های اعتماد سازی رو ایران به آمریکا بده. واقعیت این که تمام اون اورانیوم 20% ایران تبدیل کرده، در واقع اصلی آمریکایی ها بود که در حال حاضر عملاً از بین رفته. نکته دوم هم این که در مورد نظارتی است که بر میزان تولید اورانیوم غنی شده ایران هست که اون هم آژانس کاملا نظارت داره. و نکته سوم هم در مورد راکتور عراق هست که ایران هم موافقت کرده تغییراتی در مسیر خط تولید اون بده که امکان استفاده اون در مسیر سلاح هسته‌ای نباشه. یعنی اون سه تا دغدغه اصلی آمریکایی‌ها عملاً برطرف شده. مسائلی که میمونه مربوط به دو تا حوزه است. بخشش مربوط به برنامه‌های موشکی ایران و نظامی ایران هست که عملاً ربطی به برنامه هسته‌ای نداره و طبق پروتکل آژانس هم نظارتی در این مورد نباید وجود داشته باشه. آمریکایی‌ها به قطعنامه شورای امنیت اشاره می‌کنند. مسئله صنایع موشکی، خب البته صنایع موشکی هم مهم مسئله هست که ایران در مورد مسئله هسته‌ای نظارت کامل نداشته باشه. در مورد بعدی هم مسائل مربوط به گذشته است. آزمایشی که ایران کرده و آمریکایی‌ها متعهدن آزمایشگاه مربوط به سلاح هسته‌ای است. در چنین وضعیتی اگر دو طرف اراده حل مسئله داشته باشن موضوع مهمی برای اختلاف وجود نداره. ایران هم حاضر شده که تعداد سانتریفوژ هاشو محدود نداره تا یه دوره زمانی، حالا در مورد دوره زمانیش توافق پیدا نشده.
شما اشاره کردین به مسئله که در گذشته به ویژه در جنبه‌های احتمال نظامی برنامه هسته ایران روی داده، ولی روز پنجشنبه نمایندگان اتحادیه اروپا و آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند که حل مسائل باقی مانده به آژانس برای رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای ضروری است. آقای یوکیو آمانو مدیر کل آژانس هم در جدیدترین گزارش خودش از کندی انجام تعهدات ایران اظهار ناخرسندی کرده. به نظر شما چرا ایران تاکنون نخواسته یا نتونسته به خواسته های آژانس که خودش هم تعهد کرده و پذیرفته پاسخ بده؟
خب اینا بخشش مشکلات تکنیکیه. بعدم نباید فراموش کرد که آمریکا توی اون رودمپی که مش گذاشت معلوم نکرده که خیلی خب، حالا اگر ایران اعتماد سازی کنه مسئله گذاشته حل کنه، شما چجوری تحریما رو میخواد حل کنید؟ تحریما بانکی و نفتی، این ابهام داره. این جاییست که دولت اوباما امتیاز لازم رو به روحانی نداده و به نظر من روحانی با فشار شدید مخالفین در داخل روبرو هست. یعنی علارغم انعطافی که دولت روحانی انجام داده در مثلا هسته ای، ولی امتیاز دندونگیری به ویژه در حوزه نفتی و حوزه بانکی نگرفته. فقط 8 میلیارد 10 میلیارد دلار پول گیر ایران اومده. مسئله تکنیک آژانس هم اگه حل بشه معلوم نیست که آمریکا یه مسئله تحریم حل کنه. عده زیادی از جمله کسانی تو آمریکا هستن معتقدن که آقا آمریکا هیچ معامله به ایران نخواهد داد و از این موضوع میخواد استفاده کنه که کاملا ایران رو در یک کورنر قرار بده و بعد کارش رو انجام بده. بنابراین اگر این بدبینی غلبه کنه، خب طبیعیه که بازی ایران تغییر خواهد کرد. و الان به نظر میرسه توجه به این که در حوزه تحریم ها اتفاق فوق‌العاده‌ای نیفتاده و در چنین وضعیتی اگه اون بدبین غلبه کنه عملا بی‌معنی خواهد بود، برای که این همکاری ایران با آژانس موقعی معنی پیدا میکنه که مطمئن باشن بعد از این که همه مسائل هم شد بعدا موضوع تحریم حل خواهد شد.
اتفاقا آقای ظریف هم در نشست شورای روابط خارجی آمریکا به این اشاره کردن، از یک طرف که گفتن ایران به نیت آمریکا در مذاکرات بی‌اعتماد است، و از طرف دیگه به خبرنگار نشنال اینترست هم گفتن که ایران از آمریکا هیچ خواسته دیگری جز لغو همه تحریم ها نداره و گفته که در عوض ایران محدودیت هایی رو در قبال برنامه هسته ایش میپذیره. آیا به نظر شما در این شرایط آمریکا و یا اروپا تمایل به رسیدن به توافقی با این معیارها از خود نشون خواهند داد؟
ببینید، برمیگرده به شرایط ساخت این دولت ها. اروپایی ها به نظر من به دنبالش این توافق هستن، به ویژه آلمان. بیشتر برمیگرده به بازیگر کلیدی و اصلی که تحریم ها در حقیقت محورش اونجاست، اونم آمریکاست. مثلا آمریکا این هست که الان در درون ساخت قدرت، یعنی دولت اوباما خودش به تنهایی نمیتونه تصمیم گیری کنه، به خاطر اینکه کنگره رو در اختیار نداره و ممکنه سنا رو از دست بده، عملا کار دشواری داره برای اینکه بتونه یک معامله موفق با ایران بکنه. یعنی الان برخلاف زمانهای گذشته الان ایرانی ها آماده انعطاف هستن که کم ساخت حکومت یک پارچه است برای اینکه این موضوع رو حل کنه. اروپا هم داره حمایت میکنه، روس هم دارن حمایت میکنن. روس ها مایل نیستن ایران و آمریکا البته به توافق برسن، ولی در ظاهر دارن حمایت میکنن. بنابراین بازیگر اصلی آمریکاست هنوز مسئلهش نتونسته در درون خودش حل کنه که چگونه میخواد رودمپش رو در مورد ایران حل کنه.
علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در تورنتو کانادا بود در گفتگو با همکارم جمشید زند. نه درویش گنابادی زندانی دو هفته است که در اعتراض با آنچه نقض حقوق دراویش خواندند اعتصاب غذا کردند و خبرها حاکی است که حال جسمیشان نامناسب است. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
بیش از دو هفته از آغاز اعتصاب غذای 9 تن از دراویش گنابادی می‌گذرد و خبرها حاکی از نامناسب بودن حال جسمی این دراویش است. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، این افراد در طی این مدت بیش از 10 کیلوگرم وزن کم کرده و دچار ضعف شدید، ناراحتی گوارشی و افت فشار خون شدند. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، درباره وضعیت این افراد میگوید:
اکثر این دراویش بیمار هستن و شرایطشون برای حساب غذا اصلا مناسب نبوده.
های دانشجو از آسم شدید رنج می‌برند. مدت 4 ماه در بیمارستان بستری بودند و دوره بازتوانی قلبی و ریویشون رو داشتن طی می‌کردن، اما به زندان بازگردانده شدن. آقای مرادی الان بیش از 50 سال سن دارن و توی بیمارستانشون هم عمل جراحی عروق پا رو انجام داده بودند و عروق قلبیشون هم گرفته، ولی متاسفانه ایشون غیر از اتصاب غذا اتصاب دوران کردن و از خوردن داروها خودداری میکنن. یه بار دچار افت شدید فشار شدن ولی از رفتن به بهداری خودداری کردن. آقای اسلامی میگرن شدید دارن و کلا نخوردن غذا باعث ایجاد سردردهای شدید تشنج توی ایشون میشه و با این وجود فعلا اتصاب غذا کردن. طبق گزارش هم که ما بهمون رسید از همبندیاشون، پس از گذشت این 15-16 روز همشون به شدت ضعیف شدن و وزن کم کردن. طبق آخر اخباری که داشتیم که چند روز گذشته بهروزی تا الان یک فوق به بهداری منتقل شده، برای چند ساعت زیر سرم رفته و آقای کسرا نوری هم که الان سومین اتصاب غذاشون از توی 2 سال گذشته دچار مشکل تکلم شدن و ایشون هم وضعیت جسمی خوبی ندارن.
حمیدرضا مرادی سروستانی، افشین کرمپور، فرشید یداللهی، رضا انتصاری، امیر اسلامی، امید بهروزی، مصطفی دانشجو، مصطفی عبدی و کسرا نوری در اعتراض به آنچه نقض حقوق دراویش خواندند دست به اعتصاب قضا زدند. فرشید یداللهی اولین درویشی بود که از 9 شهریور ماه در اعتراض به شرایط درویش زندانی اعتصاب قضایش را آغاز کرد و پس از آن 8 درویش زندانی دیگر به این اعتصاب قضا پیوستند. صدیقه خلیلی، همسر حمیدرضا مرادی، یکی از این درویش زندانی، درباره علت این اعتصاب قضا میگوید:
الان گفتن ما هیچ اعتراضی دیگه به این که ما رو از بند 350 آوردن برای مریضیشون و اینا اقدام نکردن، خیلی اذیت کردن. در طول زمان که تو انفرادی بودن شکنجه های زیادی شدن، آزار و اذیت های زیادی شدن، تو انفرادی زیاد نگرش داشتن. گفتن ما اصلا دیگه به اینا کار نداریم، فقط باید دراویش آزاد باشن، نقض حقوق بشر نباشه برای دراویش، چون توی مدت خیلی فشارهای زیادی به دراویش اومده، خیلی اذیت کردن، همیشه آزار و اذیت ها و این دشمنی ها بوده با دراویش، ولی از سال 84 تا امروز خیلی شدت پیدا کرده این آزار و اذیت ها.
این دراویش گنابادی زندانی حدود 10 روز پیش با انتشار متنی کوتاه با عنوان وصیت‌نامه از سایر دراویش گنابادی در ایران خواستار پیگیری محاکمه افرادی شدند که آنها را آمران شکنجه نامیدند. دراویش گنابادی زندانی در روزهای نخست اعتصاب قضایشان اعلام کردند که تا آزادی تمام دراویش زندانی در ایران به اعتصاب قضای خود ادامه خواهند داد. خانواده این دراویش گنابادی زندانی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت جسمی این افراد طی روزهای گذشته با تجمع در مقابل زندان خواستار ملاقات با آنها شدند. این دراویش گنابادی که از 3 سال پیش در زندانهای اوین تهران و نظام شیراز به سر میبرند به 7 تا 10 سال زندان محکوم شدند به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی. سازمان گزارشگران بدون مرز هفته پیش با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت جسمی این دراویش گنابادی زندانی که دست به اعتصاب قضا زدند در بیانیه این نوشت: عدم دسترسی این افراد به امکانات پزشکی و درمانی لازم جان آنها را تهدید می کند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو می شنیدید. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگوید سازندگان ویدیو کلیپ هپی یا خوشحال که چندی پیش در ایران دستگیر شده بودند با حکم دادگاه به زندان و شلاق محکوم شدند. بیشتر بشنویم از این حکم در گزارش فرینه آسمی.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران 4 شنبه 26 شهریور گزارش داده که تمام این احکام تعلیقی است و خبرگزاری هرانا مدت زمان این تعلیق را 3 سال گزارش داده است، به این معنی که احکام زندان و شلاق در 3 سال آینده اجرا نمی‌شوند، اما در این مدت اگر محکومان جرم دیگری انجام دهند علاوه بر مجازات جرم جدید باید مجازات‌های قبلی را هم تحمل کنند. سایت انگلیسی دیلی میل هم گزارشی در مورد محکومیت اعضای سازنده ویدیوی موسوم به چپی منتشر کرده. ساسان سلیمانی، ریحانه ترابتی، ندا مطمئنی، افشین سهرابی، بردیا مرادی، روحام شامخی و سپیده دختران و پسران جوانی بودند که با ساخت ویدیوی خانگی بر روی ترانه هپی یا خوشحال به خوانندگی فارل ویلیامز، خواننده آمریکایی، با آن رقصیدند. آنها بلافاصله بعد از انتشار این ویدیو توسط نیروی انتظامی دستگیر و در دادگاه به داشتن رابطه نامشروع با یکدیگر و آنچه مشارکت در ساخت کلیپ مبتذل خوانده شده متهم شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر گزارش داده که دادگاه این جوانان روز 18 شهریور ماه به ریاست قاضی حیدری برگزار شده. بر اساس این گزارش، ریحانه ترابتی در دادگاه علاوه بر دو اتهامی که برای همه اعضای گروه مشترک بوده، به داشتن مشروبات الکلی در منزل شخصی و بارگذاری و پخش کلیپ در شبکه یوتیوب و ساسان سلیمانی هم به کارگردانی این ویدیو متهم شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داده که وکلای این جوانان در دادگاه به اتهام داشتن روابط نامشروع اعتراض کردند. این وکلا همچنین از برخورد خشن پلیس و هجوم به آپارتمان عوامل تهیه این ویدیو در زمان دستگیری انتقاد کرده و خواستار پاسخگویی دادگاه به اعتراضهای خود در این موارد شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید در حالی که ساعت در تهران 19:30 هستش. این مجله شامگاهی رادیو فرداست و به سنت همیشگی نیمه دوم مجله های شامگاهی سراغی از خبرها بگیریم، این بار با بابک غفوری آذر.
ممنون آرش و سلام به همه همراهان رادیو فردا. مدیر کل ایران ایر در اصفهان درباره جلوگیری از پرواز حسین علیزاده و گروه موسیقی هماوایان گفته است که از لحاظ ایمنی امکان حمل بسته‌های همراه آنها نبوده است. محمد صادق به خبرگزاری مهر گفته است هر بسته ای را نمی‌توان به عنوان بار همراه مسافر به داخل هواپیما برد و باید بسته‌های خارج از استانداردهای بین‌المللی به قسمت انبار هواپیما منتقل شود. او گفته برای 4 بسته همراه حسین علیزاده و گروه او جای کافی در هواپیما وجود نداشت. روز چهارشنبه گروه موسیقی هماوایان شامل حسین علیزاده، نوازنده سرشناس سنتور، گفتند که خدمه پرواز اصفهان به شیراز هواپیمایی ایران ایر به دلیل همراه داشتن ساز به آنها اجازه سوار شدن به هواپیما را ندادند. به دنبال این رویداد پیروز ارجمند، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد، خواستار عذرخواهی ایران ایر شده بود. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای گروه خلافت اسلامی در پیشروی به سوی شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه پس از اشغال 21 روستا ظرف 24 ساعت گذشته این شهر را محاصره کردند. گروه خلافت اسلامی با در اختیار گرفتن این شهر میتواند بخشی طولانی از مرز سوریه با ترکیه را کنترل کند. اوجالان ایسو، یکی از فرماندهان نیروهای کرد در کوبانی، به خبرگزاری رویترز گفت گروه خلافت اسلامی در روستاهای اشغال شده به کشتار اهالی و اسیر کردن زنان دست زده است. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز از احتمال قتل عام اهالی این روستاها ابراز نگرانی کرده است. در همین حال خبرگزاری آلمان به نقل از اهالی موسل از کشته شدن 25 تن از نیروهای گروه خلافت اسلامی در حملات روز پنجشنبه هواپیماهای آمریکایی خبر داد. در این حملات که مرکز شهر موسل را هدف گرفته بود، 20 نفر نیز زخمی شدند. موسل دومین شهر بزرگ عراق در خرداد ماه گذشته به تصرف نیروهای خلافت اسلامی درآمد. نخست وزیر استرالیا میگوید افراد وابسته به گروه خلافت اسلامی قصد داشتند یک نفر را در استرالیا در ملأ عام سر ببرند. تونی آبوت، نخست وزیر استرالیا، امروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت بر اساس اطلاعاتی که به دست آمده بود، افرادی که امروز در این کشور بازداشت شدند قصد داشتند در شهر سیدنی شخصی را به طور تصادفی بربایند و برای ایجاد رعب او را در ملأ عام سر ببرند. حدود 800 مأمور پلیس استرالیا بامداد امروز در رشته عملیاتی گسترده 15 نفر را در شهرهای سیدنی و بریزبن بازداشت کردند. و عربستان سعودی پرداخت 500 میلیون دلار برای بازسازی غزه را تقبل کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رامی حمدالله، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز پنجشنبه اعلام کرد که عربستان سعودی پرداخت 500 میلیون دلار برای بازسازی غزه را تقبل کرده است. تعهد عربستان سعودی پیشاپیش کنفرانسی اعلام می شود که قرار است 12 اکتبر 20 مهر ماه در قاهره برای کمک به غزه برگزار شود و رهبران فلسطینی امیدوارند کشورهای دیگری از جمله قطر، ترکیه و اتحادیه اروپا برای تأمین 4 میلیارد دلار هزینه بازسازی غزه کمک کنند.
سپاسگزارم از بابک. بابک غفوری آذر بود با تازه‌ترین و مهمترین اخبار ایران و جهان. در پایان این مجله شامگاهی از شما دعوت می‌کنم که شنونده مجله رادیویی .com باشید که اخبار اطلاعاتی از جدیدترین آیفون‌های به بازار آمده و سیستم عامل iOS 8 در اختیار شما می‌گذاره. از من خدا نگهدار.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سویه دات کام با من حامد پارسی همراه هستی تا گشت و گذار رادیویی تازه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در این برنامه به چند محصول جدید اپل می‌پردازیم که هفته گذشته از اونها رونمایی شد. آیفون‌های 6 و 6 پلاس، تازه‌ترین نسل از گوشی‌های هوشمند ساخت اپل و اپل واچ، ساعت هوشمندی که با معرفی اون اپل هم به جمع عرضه کنندگان فناوری‌های پوشیدنی پیوست.
تکنولوژی‌های امروز.
اپل بالاخره دست به تولید گوشی‌هایی با صفحه نمایش بزرگتر زد. آیفون 6 تازه‌ترین نمونه از تلفن‌های هوشمند اپل، صفحه نمایشی 4.7 اینچی داره و نمونه دیگه این تلفن هوشمند یعنی آیفون 6 پلاس با صفحه نمایش بزرگتر یعنی 5.5 اینچ راهی بازار شده. هر دوی این تلفن‌های جدید از نسل پیشین تلفن‌های هوشمند اپل یعنی آیفون 5S باریک‌ترن و پردازشگر به کار رفته در اونها نسل جدیدی از پردازشگرهای موبایلی اپل مصون به A8ه. A8 13% کوچکتر و 25% سریعتر از پردازشگر به کار رفته در آیفون 5S یعنی A7. در تحلیلی که سایت مشبل درباره این دو محصول جدید اپل نوشته، ادعا شده که این پردازشگر سرعت و کارایی بهتری به نسبت پردازشگرهای 4 هسته‌ای به کار رفته در محصولات اخیر سامسونگ داره. در کنار باریک‌تر بودن، بزرگتر بودن و البته سبک‌تر بودن، کاربران و علاقه‌مندان محصولات اپل یک ویژگی رو هم میتونن در فهرست ویژگی‌های این دو محصول جدید قرار بدن. اپل در گوشی‌های جدید فناوری سخت‌افزاری نرم‌افزاری رو که برای ثبت عکس استفاده می‌کرد توسعه داده و حالا در آیفون‌های نسل جدید فیلم ها هم به لحاظ پردازش و ثبت با کیفیتی به مراتب بهتر از گوشی های پیشین اپل تهیه میشن. اهمیت این کار رو وقتی میفهمید که عکس هایی رو که با یک دوربین 8 مگاپیکسلی 5S گرفته شده با عکس هایی مقایسه کنید که دوربین 10 مگاپیکسلی موتورولا یا دوربین 13 مگاپیکسلی سامسونگ ثبت کردن. عکس های گرفته شده توسط آیفون به مراتب با کیفیت تر هستند. هر دو محصول جدید اپل با حافظه های 16، 64 و 128 گیگابایتی در سه رنگ خاکستری، نقره‌ای و طلایی طراحی شدند و از چند روز دیگه در بازار آمریکا و 8 کشور دیگه عرضه خواهند شد. اپل در کنار رونمایی از نسل جدید آیفون بالاخره به ماه‌ها گمانه‌زنی در مورد ساعت هوشمند خودش هم پایان داد و از اپل واچ هم پرده برداشت. اپل واچ البته در اوائل سال 2015 میلادی در دسترس علاقه‌مندان به محصولات اپل خواهد بود و پیشبینی میشه که در آمریکا قیمت این ساعت هوشمند چیزی حدود 350 دلار باشه.
شنونده برنامه دات کام هستید.
هر دو تلفنی که اپل هفته گذشته از اونها پرده برداری کرد مجهز به سیستم عامل موبایلی جدید این شرکت یعنی iOS 8 هستند. سیستم عاملی که اپل ادعا کرده پیشروترین سیستم عامل برای گوشی های همراهه. اما iOS 8 چه ویژگی هایی داره؟ برخی از این ویژگی ها رو در این بخش از برنامه مرور می کنیم.
نشانگر مصرف باتری.
اگر کاربر آیفون یا آیپد هستید، به خصوص از زمان ارائه نسخه 7 سیستم عامل موبایلی اپل، احتمالاً با مشکل باتری روبرو بودید. با این حال، سیستم عامل جدید موبایلی اپل یک قابلیت جدید خواهد داشت که به شما در مدیریت مصرف باتری تلفن همراهتون کمک می‌کنه. در سیستم عامل جدید، بخشی در نظر گرفته شده که به کاربر در مورد مصرف باتری اطلاعات دقیق تری میده. به اون نشون میده که کدوم یکی از اپلیکیشن ها مصرف باتری بیشتری دارن و احتمالاً با صرف نظر از اونها و پیدا کردن اپلیکیشن های مشابه میشه مصرف باتری رو به شکل بهتری مدیریت کرد.
صفحه کلید جدید.
در سیستم عامل جدید موبایلی اپل، طراحی صفحه کلید تغییر کرده و کلیدها به نحوی جاگذاری شدن که به کاربر برای تایپ سریع‌تر و دقیق‌تر کمک می‌کنند. همچنین قراره در طراحی جدید تغییر صفحه کلیدهای مورد استفاده برای کاربر ساده‌تر بشه.
امکانات جدید در دوربین.
در دنیایی که تلفن‌های همراه جای دوربین‌های دیجیتال را گرفتن، دوربین احتمالاً پرکاربردترین اپلیکیشن تلفن هوشمند شماست. تایمر 3 ثانیه‌ای، امکان فیلمبرداری با تعداد فریم کمتر در هر ثانیه و قابلیت فیلمبرداری آهسته از جمله ویژگی‌های قابل توجه در تغییرات دوربین iOS 8.
به اشتراک گذاری خانوادگی.
در iOS 8 امکان به اشتراک گذاشتن محتوا بین 6 کاربر مختلف در نظر گرفته شده. بنابراین اگر شما فیلم یا موزیکی رو از iTunes می‌خرید، میتونید با استفاده از این ویژگی اون رو در اختیار دوستانتون هم بگذارید. در این حال این امکان به پدر و مادرها اجازه میده که بر خریدهای فرزندانشون نظارت کنن و اگر فرزندشون اپلیکیشن، موسیقی، فیلم یا کتابی رو خرید، بدون تایید نهایی اونها پروسه خرید به انجام نرسه.
تغییرات در سیستم ارسال و دریافت پیام.
سیستم ارسال و دریافت پیام هم در iOS 8 تغییر کرده، به نحوی که کاربران حتی میتونن از طریق اپلیکیشن پیام رسان به همدیگه پیام‌های صوتی یا تصویری بفرستن. در اپلیکیشن پیام رسان جدید همچنین امکان هست که اطلاعات مربوط به مکان خودتون رو با دریافت کننده پیام به اشتراک بگذارید، درست مثل قابلیتی که در اپلیکیشن پیام رسان فیسبوک هست.
ویجت ها.
یک تفاوت آیفون و آیپد با گوشی‌ها و تبلت‌های اندرویدی این بود که در دستگاه‌های اندرویدی شما نیازی ندارید به خیلی از اپلیکیشن‌ها مراجعه کنید و کافیه مثلا یک ویجت آب و هوا یا ایمیل در صفحه خودتون قرار بدید تا اطلاعات جدید مربوط به آب و هوا یا ایمیل‌های جدید رو بدون نیاز به مراجعه به اپلیکیشن مربوطه مرور کنید. در iOS 8 برای نخستین بار اپل به استفاده از ویجت ها رو آورده، گرچه این ویجت ها نه در صفحه نمایش دستگاه که در بخش نوتیفیکیشن ها قرار دارند.
استفاده از اثر انگشت به جای رمز عبور.
امکان دیگه‌ای که در سیستم عامل جدید موبایلی اپل تعبیه شده، استفاده از اثر انگشت برای باز کردن اپلیکیشن هایی که نیاز به رمز عبور دارند. در سیستم عامل کانونی اگر گوشی 5S داشته باشید، میتونید از اثر انگشت برای فعال کردن گوشی خودتون استفاده کنید، ولی در سیستم عامل جدید قابلیت تشخیص از طریق اثر انگشت شامل اپلیکیشن ها هم خواهد شد.
iCloud Drive.
اگر کاربر اندروید باشید، با توجه به همسازی میان گوشی های اندرویدی و حساب کاربری گوگل، امکان ذخیره کردن فایل های خودتون رو در گوگل درایو دارید. ابزاری که مثل یک درایو مجازی در گوشی، تبلت، لپتاپ یا کامپیوتر شخصی شما قرار میگیره و به شما امکان مدیریت فایل هایی رو میده که نه بر هر کدوم از این دستگاه ها که در سرورهای گوگل ذخیره شدن. اپلیکیشن های دیگری هم امکانات مشابهی دارند، از جمله دراپ باکس و اسکای درایو. با این حال اپل تا کنون چنین امکانی برای کاربران خودش در نظر نگرفته بود. سیستم عامل جدید اپل اما به کاربرانش iCloud Drive رو عرضه می‌کنه. یک درایو مجازی که امکان نصب و استفاده در ویندوز رو هم خواهد داشت، اما کاربران اندروید از داشتن اون بی‌نصیب خواهند بود.
امکانات جدید در سیری.
اگر علاقه‌مند به کشف موسیقی‌های جدید باشید، حتما با اپلیکیشن‌هایی مثل شازم آشنایی دارید که با دریافت بخشی از موسیقی در حال پخش اطلاعات مربوط به آهنگ، سازنده و آلبوم اون رو به شما میدن. در سیستم عامل جدید موبایلی اپل، سیری با شزم همسازی پیدا کرده و از این پس برای کشف موسیقی‌های پیرامونی خودتون به جای باز کردن اپلیکیشن شزم، کافیه که دکمه پایین آیفون خودتون رو فشار بدید تا سیری این کار رو برای شما انجام بده. در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی اینترنتی دات کام و رادیو فردا دات کام در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.